بسم الله الرحمن الرحیم. هر بار که این کلمه قدسی رو بر زبان میارم در این اندیشه فرو میرم که ما چقدر نام او رو ببریم و به سوی او حرکت نکنیم، چقدر نام او رو ببریم و در سرمون سودای خودمون و نام خودمون باشه. بیاییم یک بار بسم الله رو وضوی عشق، اگر بخواییم یه تعبیری بکنیم، وضو بگیریم از همه ناپاکی ها که هر چه غیر اوست. ذالک به ان الله هو الحق، هر چه غیر اوست باطل، و انما یدعون من دونهی هو الباطل. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه کس، و به قول مولانا وقت آن است که ما خیش بران یار زنیم، یه سیری بکنیم در این الله، در این رحمان و در این رحیم، و دیداری بکنیم، نظری سیر بران روی چگلنار زنیم، مشتریوار سر زلف مه خود گیریم، فتنه و قلقله اندر همه بازار زنیم. اگر که ما مشتری بشیم بازار شلوغ میشه، بازار عالم دگرگون میشه. اگر مشتری او بشیم، بزرگترین تحول در سود و سودای عالم و بازار عالم ایجاد میشه. فتنه و قلقله اندر همه بازار زنیم، چون یه نفر پیدا شده هیچ کدوم جنسای ما رو نمیخره، پول بهش میدیم، مقام بهش میدیم، رو نمیخره، مشتری یکی دیگه است، این بازار رو به هم میزن. اندر افتیم در آن گلشن، چون گفتن رحمان و رحیم گلشنیست، اندر افتیم در آن گلشن چون باد صبا، همه بر جیب گل و جعد سمنزار زنیم. نفسی کوزه زنیم و نفسی کاسه خوریم، تا سبووار همه بر خم و خمار زنیم. تا به کی نامه بخوانیم، تا به کی نامه بخوانیم که آمد گه جام، نامه را یک نفسی بر سر دستار زنیم. چنگ اقبال به فر رخ او ساخته شد، واجب آمد دو سه زخمه که دو سه زخمه بر آن تار زنیم. بخواییم یه زخمه بزنیم به تار عرفان و به تار انسان. عجب موضوع وسیعیست که دوتش هم با همه. عرفان، هزار تا کتاب نوشته شده، حداقل کتاب خوب درباره عرفان در سراسر جهان، اگه نگیم 100,000 و 200,000 هم درسته البته، منتها همه کتاب خوب نیست. و 100,000 تا کتاب هم راجع به انسان نوشته شده. اصلا شما یه موضوعی رو پیدا کنید که بیرون از عرفان انسان باشه، یونیورسال ست به قول ریاضیدان ها، یعنی مجموعه ایست که همه مجموعه های دیگه زیر مجموعه است نسبت به این. و بنابراین هم خیلی سهل صحبت کردن، چون هر چی صحبت کنیم درسته، هم خیلی سخت صحبت کردن، چون از کجا شروع بکنیم، چه کلیدی به دست بیاریم. البته بهتر از بسم الله، که من فکر میکنم همین کلید میتونه این خاصیت رو داشته باشه که گنجینه دل انسان و لطایف عرفان رو باز بکنی. معروفه که شیخ بهایی در مدرسه چارباغ نشسته بود و افراد می آمدن نماز روزشون رو ببخشید حمد و سورشون رو درست می کردن اونجا می خوندن، حکم می کرد که اینجاش درسته اینجاش درست نیست. یه پیرزنی آمد اونم گفت من بخونم، گفت بخون، خوند و همش غلط و غلوط، بسم الله الرحیم کنه بود و کنسته این، گفت اصلا این نماز شما همش اشکاله. گفت نماز من اشکاله، نماز تو همش اشکاله و حمد و سورت درست نیست. به شیخ گفت، گفت من خودم امام جماعت شهرم، همه پیش من درست میکنم. گفت بله، ولی حمد و سوره باید خاصیت داشته باشه. گفت خاصیتش چیه؟ گفت خاصیتش اینه که اگه به این آب کنار جوی آب بودن در چارباغ، گفت اگه به این آب فوت کنی باید واسه بخون فوت کن. خوند شیخ فوت کرد با نست. گفت تو میتونی؟ ولی اون زن همون غلط قولتا رو خوند فوت کرد واسه. و معروفه که شیخ یه مدتی پیش این زن ریاضت میکشیده. افراد زیادی بودن که داستانهایی هست که شیخ پیش اونها ریاضت کشیده. از جمله معروفه که وقتی نفسش تقاضای کباب کرده بوده و هرچی مقاومت میکرده حاصل نمیشده، هی میگفته درم نرم، نه بالاخره حرکت میکنه میاد به طرف بیرون و میرسه دم کبابی. با خودش میگه که عجب، ما بالاخره فریب نفس خوردیم و گرفتار کباب شدیم. دید یک پاسبانی نشسته اونجا و چرت میزنه، این چوبش هم گذاشته زیر چانش. گفت یه تیپا به این میزنیم، این میخوره با سر زمین، همیشه یه چوبی به ما میزنه و ما ادب میشه. همین کار میکنه. ولی اون پاسبان ظاهرن اونم از اولیا بوده، از عاشقان حق بوده. میگه شیخ نفست کباب میخواد، چرا زیر چونه ما میزنیم؟ برو یه تیکی بالا خودت بکن. باید خاصیتی داشته باشه حمد و سوره، قرآن خوندن، دعا، اینا باید خاصیت داشته باشه. حالا اگر که ما به راستی اسم او رو بر زبان و در دل جاری کنیم، ای بسا که خاصیت اینو داشته باشه که ما یه گوشه ابروی از جمال انسان و عالم عرفان دست بیاریم. اولا عرفان و انسان به هم پیوسته است. عرفان اونطور که اروپایی ها گفتن is total integration of a man، چون ما انسان ها پراکنده هستیم، آشفته هستیم، پریشانیم، در کشمکشیم، در تنازعیم. حدیث هست که در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. یک گروه را جمله عقل و علم و داد، جود و داد، آن فرشته است و نداند جز بداد. نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق گشته از عشق خدا. اون یکی دوم که از شقاوت فارغ است و از شرف، او نداند جز که استبل و علف، یکم حیوانه. آن سوم، آن آدمیزاده بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر. نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر جانب علوی شود. تا کدامین غالب آید در نبرد، زین دوگانه تا کدامین برد نرد. این بشر هم زمتهان قسمت شدن، آدمی شکلند و سه امت شدن. یه دستشون مستغرق مطلق شدن همچو عیسی با ملک ملحق شدن، یه دسته هم ملحق شدن به عالم حیوانی، یه دسته دیگه موند که اونها بین عالم حیوانی و عالم فرشتگی در کشمکش. و این حال اکثریت انسان هاست، همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هور. مجنون سوار شتر شده بود، مجنون میخواست بره پیش لیلی، شتر هم میخواست برگرده به اون آخر و بچه داشت اونجا، اونم عاشق بچهش بود. و بالاخره مجنون دید فایده نداره، تا چشمش هم میذاره این بر میگرده از اون طرف، دو مرتبه راه رو باید از این طرف از اون طرف کشمکش. در سه روز ره بدین احوالها، ماند مجنون در تردد سالها. هی سالها این راه دو روزه رو ای باید طی میکرد، همون راه عرفانه. بالاخره پرید پایین، خودش با سر انداخت پایین، گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقیم، ما دو عاشق همراه نالایقی، بهتره که شما برید طرف خود، ما برید طرف خود. این کشمکش که اول کسرت دوئیه، دو تا که شد سه تا میشه، چهار تا میشه، ده تا میشه. الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولی ندارن، اولیا دارن. الذین آمنوا یه دونه ولی دارن، عالم وحدته. اما الذین کفروا، مثلا وقتی که دور شد از اون عالم وحدت، اون وقت متکثر میشه. تبدیل این کثرت به وحدت، این عرفان. اگر ما یه حرکتی بکنیم تدریجی از تکثرات عالم، هم تکثر درونی که ما از درون هزار چیزیم، احوا و احوال گوناگون، هر کارمون به یه دلیلی صورت میگیره، هر لحظه ارباب تازهی پیدا میکنیم، اربابن من دون الله، و عالم بیرون رو هم متکثر میبینیم. عالم بیرون هم برای ما زمین و آسمان و ماه و خورشید و وزیر و وکیل و اینهاست، و اینها همه متکثرن. یک تکثر در بیرون، یک تکثر هم در درون. این غیر از بیماری روانی چی تولید میکنه و چه انتظار داره آدم؟ غیر از روان پریشی، انسانی که هم از درون متکثره هم از بیرون متکثره، چطور ممکنه به سلامت کامل برسه؟ سلامت در وحدته. اگر ما بتونیم این کثرت رو به تدریج با ریاضت که حالا صحبتش میکنیم تبدیل کنیم به وحدت، این میشه عرفان. این نه شرقیه نه غربیه، بلکه از جان آدمی برخواسته. عرفان یه آرزویست در دل ما برای رسیدن به وحدت. درسته که متکثریم، ولی دلمون در عالم وحدت بنده. و همجرد هم تا میرسیم به یه آدمی که واحد شده و همه وجودش منسجم و یگانه شده، هضم میکنه، میبینیم که عجب این آدم استثنایی. در باره مولانا گفتن Total Integration of a Man، اسم یک کتابیست، یعنی وحدت کامل یه آدمی زد. انسان وقتی که به وحدت میرسه، وحدت هم نه وحدتی که از آغاز باشه، وحدتی که در ترکیب اجزا، یعنی اجزا متکثره، هزاران جز داره، ولی اینا رو طوری به هم وصل میکنه که میشه یکی. اگر بتونه، کار هنر هم در واقع همینه، هنرمند کسی است که میتونه متکثرات رو تبدیل به وحدت بکنه، یعنی کثرت عرضه بکنه ولی شما رو به عالم وحدت ببره، اگر خودش به وحدت رسیده باشه. اگر نرسیده باشه، تبدیل میشه به همین آثار هنری و شعر و ادبیات که الان در دنیا میبینیم که همش باز پریشانه، متکثره، آشفته است. و یکی میگه بابا این نقاشی ها به چه درد میخوره؟ هیچ به شما فکر میکنی اصلا به درد نمیخوره نقاشی های مدرن؟ البته بیشترش اینطوره. گفتم چرا اینا به درد میخوره؟ دردش اینه که آدم میفهمه این بیمار چش بوده، این نقاش چه بیماری داره، چه نگرانی داره، چه مشکلاتی داره که به این صورت خودشو متجلی کرد، نمیتونه جمع بکنه خودشو، آشفته میشه. بنابراین ما داستان از وحدت شروع بکنیم، بیایم به کثرت، دو مرتبه از کثرت حرکت کنیم، بریم به وحدت. همه موضوعات هم توی این هست، یعنی اخلاق جامعه هست، اخلاق کار هست، مدیریت هست، خلاقیت، همه همین مسیره. یعنی یه مسیر، ما دو تا مسیر بیشتر نداریم اصلا، یه مسیر از وحدت به کثرت داریم در عالم علت دوام، از وحدت به کثرت یه مسیرم از کثرت به وحدت داریم. شما ببینید صحرا باغ کثرت میبینید، گل، سبزه، درخت، آب روان، هوای خوش، اما بعد میگین خونه، میگین که خوش و خرم شدن. تمام اونها که رفت در وجود شما تبدیل شد به خرمی، شادی که در وجودتون هست دیگه، نه از اون سبزه و نه نمیتونین. شما وقتی از سبزه از صحرا برمیگردین نمیگین که بله من رفتم اونجا مثلا 54,000 برگ دیدم، 33,000 مثلا تیغه علف دیدم، چیزی نمیگین شما دید. تمام اینا وحدت پیدا میکنه، مسیر از کثرت به وحدت. در خواب عکسش رخ میده، از وحدت به کثرت. شما یه دلی رو شاد میکنید، این شادی و خرمی دیگه، همطور که اون باغ تبدیل شد به اون همه کثرات، تبدیل شد به خرمی، خرمی تبدیل چی میشه؟ همیشه به باغ. اگر یه دلی رو شاد کردی، یکی خار پای یتیمی بکن، به خواب‌اندرش دید صدر خجن، که میرفت و در روزه ها میچمید، که از این خار بر من چه گل هادن. دو تا حرکت اصلا در کل عالم هست، یکی حرکت نزولی، قوس نزول، یکی قوس صعود، که این دو تا قوس میشه دایره آدمیزاد، اگرچه که انسان از دایره بیرونه، به قول نظامی دور تو از دایره بیرونتر است. حالا تعبیر به دایره که میکنیم یعنی هستی او در این دو قوس قرار داره، نه به معنی اینکه این دایره محدوده. دور تو از دایره بیرونتر است، از دو جهان قدر تو افزونتر است. غزلی داره مولانا که آغاز آفرینش رو اینطور بیان میکنه که ناگهان موجی ز بحر لامکان آمد پدید. اینکه اروپایی ها میگن ناگهان یک انفجار رخ داد، بیگ بنگ، بیگ بنگ رو مطرح میکنن تئوریش رو، مولانا میگه اون نیست، چون اون اول داستان نیست. اگر بگیم که ناگهان یه انفجاری رخ داد، اول داستان نیست. بریم از اول داستان شروع کنیم، چون اول داستان اینجا میگن خب این ماده کجا بود، فشرده شد، برای چی فشرده شده بود، قبلش چی شده بود، اینا هم تو داستان میره جلو. هر داستان دیگه هم تو دنیا شما تعریف بکنی وسط، مثلا میگن یه پادشاهی بود، سه تا پسر داشت، خب میگن این اول داستان، اول داستان نیست. این پادشاه کی بود؟ پسر چندم پدرش بود؟ پدرش کی بود؟ پدر بزرگش کی بود؟ خانواده‌اش کی بودن؟ چطوری پادشاه شده بود؟ تمام اینا قبلشه. هیچ داستانی شما نمی‌تونید شروع کنید که از اولش باشه، مگر داستان خدا، اگر داستان تجلی اون ذات یگانه، که اون ذات یگانه بیرون از زمان و مکان دیگه اول آخر نداره. او ناگهان موجی ز بحر لامکان آمد پدید، که از نهیبش این همه شور و فغان آمد پدید. راز خود می گفت با خود آن نگار جلوه‌گر، راز او بیرون فتاد این داستان آمد پدید. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. داشت با خودش راز می گفت که من تو رو دوست دارم، خودش رو نگاه میکرد. محی الدین گفته که تو نظرت چیه درباره اون ذات نامتناهی با جمال نامتناهی که بر خودش بی پرده هویداست، تو راجع به این چی فکر میکنی؟ جوابش اینه که فهنالک صورت العشق، فقط عشق میشه دیگه. وقتی که جمال بی پایان جلوی ادراک بی پایان ایستاد، چی تولید میشه؟ عشق بی پایان. شما یه مختصر جمالی جلوی یه مختصر ادراکی قرار میگیره، میشه عشق. اما وقتی که اون جمال نامتناهی در برابر اون ادراک نامتناهی قرار گرفت، عشق نامتناهی تولید میشه. بنابراین او مشغول معاشقه با خودش بود. به قول حافظ، چه سازد حرف عشق از وصل شاهی، که با خود عشق ورزد جاودانه. مشغول معاشقه با خودشه. خانم کاتلین رین انگلیسی از واقعا از عرفای معاصره، یک بانوی استثنایی نورانی 90 و چند سالشه، ولی همچنان شادا پر از شور عرفان و شادی و مستی عارفان. مولانا میگه که عارفان همیشه بچه‌ن، برای اینکه اون شور بچگی و اینکه عالم رو تازه میبینن هر لحظه درشون هست، هیچ وقت کهنه نمیشه عالم برشون. اون خانوم یه شعری داره که من بارها این خوندم برای دوستان، طریقا میاد که برای شما میگه نخونم، که همین شعر مولاناست که میگه که من در فضای بی پایان عالم، در خالی بی پایان عالم یه صدایی شنیدم که تنها صدا بود و فریاد میکرد که عشق من، عشق من. و من این صدا رو نفهمیدم که شنیدم و گفتم. اینجا اشاره میکنه به این که او خطاب میکنه به خودش و میگه عشق من. و از این عشق و از این باده به قول جامی سرمست میشه. و مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ مست ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ پرده برانداخته و اومده بیرون، راز خود میگفت با خود، آن نگار جلوه‌گر راز او بیرون فتاد، این داستان آمد پدید. با جمال خود مقابل کرد اسماء جلال، این طرف غالب شد از آن رو عیان آمد پدید. جلالش اقتضای غیبت میکرد، اقتضای حجاب و پنهانی میکرد، جمالش میخواست که به قول نظامی پریرو، به قول جامی پریرو تاب مستوری ندارد تو دربندی سر از روزن براره. جمال میخواست خودش نشون بده و از این جمال نمیشه پنهان کرد، میخواست خودش نشون بده. بنابراین با جمال خود مقابل کرد اسماء جلال، این طرف غالب شد از آن رو عیان آمد پدید. خواست تا اعیان ثابت را ز علم آرد به عین، شؤونات ذات خودش که اون علم داشت، به شؤونات خودش اینا رو میخواست که از این علم به عین بیاره. خواست تا اعیان ثابت را، که فلاسفه گفتن این اونچه که در عالم میبینید شما از این صورتها و تجلیات گوناگون، این بالاخره از عدم که نیومده، این از یه جایی اومده، اون جا رو بهش میگن اعیان ثابته، یعنی عین هر موجودی در یه جایی در علم الهی وجود داشته و از اون علم به این عین آمده. بنابراین هر کدوم از ما یه عین ثابتی داریم نزد پروردگار در علم الهی که بر اساس اون عین ثابت از علم به عین خارجی ظاهر میشه. این حاجی سبزواری، اینو بارها گفتن که در مورد نیستان، نیستان هم منظور همون عیان ثابت است. از نیستان تا مرا ببریده اند، منظور اونجاست. تفسیر کرده نیستان رو که معنی نیستان چیه، و معنی نیستان اینه که حقایق ماهیات که از حیثیت اندماج و اندماج و اندراج در قید هویت ذات مسمى به شؤون عالیه اند، گاهی میگن شؤونات عالیه، اینها در اون مرتبه از حضرت اسماء عالیه از هم ممتاز نیستن. اونجا ما بی سر و بی پا بودیم، آن سر همه همه یکی بودیم، از هم ممتاز نیستن، لا اسمن ولا رسمن. اما از اون مرتبه متجلی شد در این تفکیک، اونجا ممتاز نبودن از هم دیگه. و مراد از دوری و مهجوری غلبه احکام ما به الامتیاز است بر احکام ما به الاشتراک، یعنی ما یه ما به الاشتراکی داشتیم، اون احکام ما به الامتیاز غلبه کرد بر احکام ما به الاشتراک، برای این ما هر کدوم جدا شدیم، وگرنه ما هممون آدمی زادیم و عین انسانی و اون صورت نوعیه انسانی ما یکیه. بنابراین گفت که خواست تا اعیان ثابت را ز علم آرد به عین، ذات و اسماء و نعوت بیکران آمد پدید. خواست تا خود را به خود بنماید او آنسان که هست، مظهر جامع چو انسان در جهان آمد پدید. وقتی که هر یک از شؤونات رو خواست ببینه، عوالم گوناگون خلق شد. ولی وقتی که خواست همه رو با هم در یک آینه مشاهده بکنه، انسان مظهر جامع همه اوصاف و نعوت کمالی حضرت حقه. خواست تا خود را به خود بنماید او آنسان که هست، مظهر جامع چو آدم در جهان آمد پدید. خواست تا ظاهر نبیند، ظاهر نگردد حسن او بر غیر او. زمنان میخواست ظاهرم بشه ولی هیچ کس هم نفهمه. خواست ظاهر بشه هیچ کس هم نفهمه. خواست چه کرد؟ هر زمانش جلوه دیگر از آن آمد پدید. گفتن مولانا یک نقاشی گفته بود که میخوام عکس شما رو بکشم، اومد نشست جلو مولانا و بومش آورد و نقاشی شروع کرد. اینا هی نگاه میکرد باز عوض شده قیافش، باز اون سرش میده پایین بکشه، باز نگاه میکنه یکی دیگه شده، نمیتونه بکشه. ما نمیتونیم، اون هر لحظه در شأن دیگه است، هیچ چی ما نمیتونیم بفهمیم دربارش. یعنی آمده ظاهرم شده ولی از همه غایب تره. خواست که غیر از خودش هیچ کس در حسنش ظاهر نشه، هر لحظه جلوه تازه کرد. و چون انسان مظهر این جامعیته، انسان مظهر این صفت هم هست که انسان هر لحظه شأن دیگه داره. انسان یکی از خصوصیات اینه که به هیچ وجه نمیخواد در اونجایی که هست بیسته، میخواد هر لحظه تغییر بکنه و دگرگون بشه و شؤونات تازه‌ای رو از وجود خودش به ظهور برسونه. و کل یومن هو پیشن، شأن انسان هم هست آنچنان که شأن حضرت اهدی است. بنابراین این انسان که از اون مرکز وحدت آمد متجلی شد در عالم کثرت، که رددناه و اسفل سافلین، اسفل سافلین یعنی کثرت نامتناهی، یعنی هر چی بخوای متکثره، ماده تا تقسیم کنی متکثر. هیچ اتم هم که میگن حالا اتم باز ساب اتمیک پارتیکل داره، اجزای زیر اتمی داره، باز اونم باز فضاهایی بین اتم چیه، اونم باز یه ماده دیگه است، همینطور متکثره تا بی نهایت. زمان اجزایش متکثره تا بی نهایت، مکان متکثره تا بی نهایت، هر موضوعی دست بذارین روش متکثره تا بی نهایت. بنابراین از اون وحدت مطلقه، وحدت حقی حقیقیه نزول کرده، هبتت الیک من المحل الارفعی، مقام ارفع وحدت، چون وحدت خیلی مقام رفیعیه، از اون مقام وحدت متجلی شد در عالم کثرت. و نفس هم از مظاهر عالم کثرته، یعنی ما تا در عالم نفسیم نفوسمون متکثرن دیگه. نفس من غیر از نفس شماست، نفس شما غیر از نفس دیگری، هر کدام هم احواء گوناگون، هواهای گوناگون، تخالف ها و جنگ ها و نزاع ها تمام بر سر این است که ما متکثریم. و اون جهت وحدت ما که مبدأ آفرینش ماست، اون رو فراموش کردیم. و من اعرض عن ذکری، هر کس یادش بره که ما یکی بودیم و ای خوشان دوران که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و خالی از تعب، متحد بودیم با شاه وجود، نقش غیریت به کلی محو بود. هر وقت این یادش بره دچار معیشت زنگ میشیم ما، هممون شده دنیا الان، یعنی معیشت سخت، همه چی هم داره، امکانات و همه اطلاعات رو داره، ولی جهل عالم رو میگیره. به قول شاعر انگلیسی میگه که خوشا روزگاری که ما ویزدم داشتیم، حکمت، ویزدم این حکمت، سقوط کردیم از ویزدم به نالج یعنی دانش، یه درجه اومدیم پایین. چون دانش علم داره آدم، ولی اون سریان در وجودش پیدا نمی کنه. حکمت اونیست که سریان در اعمال و رفتار آدم پیدا میکنه. اونو اروپایی ها بهش میگن wisdom. میگه oh for the wisdom we have lost in knowledge، ای خوشا اون حکمت و معرفتی که ما گم کردیم در knowledge. بعد یه درجه دیگه میگه که ای خوشا بر اون knowledge و اون دانشی که ما گم کردیم در اطلاعات، شده عصر اطلاعات. اون در 1930 اعلام کرد که به زودی عصر اطلاعات میشه، اطلاعات میشه، مردم هم مطلع، ولی هیچ کس نمیدونه چیزی. اون پیش بینی کرد که محقق پیدا میشه بعد از این، یه آدمایی پیدا میشن به نام محقق، پژوهشگر، که اینا میان مثلا تحقیق میکنن راجع به ارکان، ولی هیچ کاری به ارکان ندارن، هیچ کاری به ارکان ندارن، ولی تحقیقات میشن قرآن پژوه میشن، نمیدونم چی پژوه میشن، در هر زمینه‌ای پژوهش میکنن، ولی هیچ کاری به اون موضوع ندارن، پژوهش میکنن، پول چی میگیرن میرن اطلاعات جمع میکنن از اینجا و از اونجا و ریسرچ میکنن و تحقیقات میکنن و سرچ میکنن و از اینترنت و از اینجا و در میارن و یک جمع‌بندی هم میکنن و نه تبدیل به نالج نمیشه که انسان به یک عرف علمی برسه و به یک مقصودی دست پیدا بکنه، تا چه برسه به اینکه به ویزدم برسه. اینا نشانه کثرت اینفورمیشن ایجاد کثرت میکنه. نالج یه خورده وقتی که اینفورمیشن ها هم وصل میشن و این دانش های ما، مثلا شما اطلاع دارید که خورشید در میاد صبح از فلانجا، اطلاع دیگه تون که فردا از فلانجا در میاد، یه خورده این طرف داره هست فردا ما این اطلاعات وقتی گذاشتیم کنار هم بعد روش فکر کردیم، بعد به این نتیجه میرسیم که پس این یه خط معینی داره طلوع و غروب که در این فاصله است، فقط توی این یک مسیر در آسمان این واقعه رخ میده و در افق این واقعه رخ میده، علم میشه. بنابراین باز اینفورمیشن به وسیله وحدت تبدیل میشه به نالج، و وقتی که این نالج با ذات شما هم وحدت پیدا کرد، یعنی شما حل شد در وجود شما اون علم، فقط مطلع نشد این که خداوند عادله، بلکه این عدالت تجربه ذاتی شما شد، این که خداوند روزی دهنده است تجربه ذاتی شما شد، یعنی تجربه کردید در وجود خودتون که حقیقت مسئله اینه که روزی دهنده اوست، این وقت باز به یه وحدت دیگه میرسه که اونو بهش میگن wisdom. برای این تمام داستان وحدت و کثرته، و عرفان حرکتیست بسیار پر مخاطره ولی شیرین و لذت بخش. در این حال انک کادهون الا نفسک الا ربک کدهن فملاقی، باید با هر جون کندنی هست، هر وسیله هست، از این درکات کثرت و عقبات عالم کثرت برسید به اون برکات عالم وحدت. هر یه قدمی هم که برداری میفهمی که یه خود بهتر شدی. نشانه وحدت این است که آدم شادتر میشه، اخلاقش بهتر میشه، علمش بیشتر میشه، هنرش بیشتر میشه. هر یه قدم که به وحدت نزدیک میشه انسان، یه مقداری از این خصوصیات بیشتر میشه. غم از جنس کثرت، یه چیزهایی هست که کلا از جنس کثرت. بنابراین اگر که غم حاکمه بر ما، فکر نکنیم مثلا دین داره آدم ولی غم هم داره، نمیشه، چون از دین از جنس وحدته، دین از جنس وحدته، ایمان از جنس وحدته، شادی از جنس وحدته. آدم وقتی شاد میشه از یک وحدتی برخوردار میشه. هنر از جنس وحدته. نظم و هماهنگی در عالم که مبدا علم میشه از جنس وحدته. تقارن از جنس وحدته. توازن از جنس وحدته. هارمونی از جنس وحدته. این میخوره با اون از جنس وحدته، اون با اون نمیخوره، این از جنس کثرته. یعنی میگن این با اون رنگ نمیخوره، میخوره یعنی کثرت، یعنی متکثر، اینجا چیزی با اون وحدت نداره. و تمام اینها بحث وحدت و کثرت. پس کار چیه؟ کار تبدیل کثرت به وحدت. یعنی شما هر چی بتونید یه ماده‌ای رو یه صورتی بذارین روش که به وحدت نزدیکتر باشه، کار کردین. اگر که یه ماده‌ای رو بردارین متکثرترش بکنین، مثلا فرض کنید که بگن ایشون آهن رو برمی‌داره، آهن قراضه درست می‌کنه، آهن قراضه قیمتش کمتره. هر صورت نوعیه، صورت میگن جهت وحدته، صورت هر چیزی جهت وحدته. مثلا شما به این کتاب که میگین کتاب، به خاطر اینکه تعداد ورقه ها و نمیدونم چند سطر نوشته که نیست، این صورت وحدت یافته، این مجموعه به یه صورتی در هم بافته شده که کلش اقتضای یه اسم میکنه، ما بهش میگیم یه چیز. خود ما به علت اون صورت نوعی انسانی اون، مثلا میگه من یه نفرم، بگنم یه نفر چی؟ من هیچ کس دیدین تا حالا بگن جناب علی بگه بنده 54 میلیارد و 756 سلول هستم؟ نمیگه اینو. یه قطعه موسیقی که میشنوه آدم، نمیگه مثلا، میگه آقا شما چی شنیدی؟ من 3454 نوت به اضافه 76 مثلا ضربه 6 هشتم مثلا شنیدم. هم چیزی نمیگه کسی. تکسرات همه از بین میره. پس موسیقی وحدت پیدا میکنه، صورت نوعیه حاکم میشه از ذهن اون موسیقیدان، از اون مرکز صورت. حالا اون مرکز صورت رو ما داریم، ما چون اون وحدت رو با خودمون آوردیم، درسته که اومدیم تو کثرت، ولی یاد اون وحدت، مستی اون وحدت، بوی خوش اون وحدت، بوی خوش اون میخانه که لولا شذاها مهتدیت لهانا، اگه بوش نبود ما کی هدایت میشدیم؟ اگر این حس وحدت خواهی در ما نبود، ما نظم نمیدیدیم اصلا در عالم، نمیفهمیدیم که این به این صورت این فردا دوباره تکرار شد، این با اون فاصلهش همینقدر است که اون یکی بود. پس معلوم شه یواشوش حسابی در عالم هست، ریاضیات بده میشه، ریاضیات کشف ارتباطات اجزای متکثر عالم، که این اجزا که میبینی اینا متکثر نیستن، یه قواعدی بر اینا حاکمه، هر فرمولی که کسی کشف میکنه یه مقداری کثرت رو کم میکنه، کثرت رو کم میکنه، میگه این یه مقدار که حالا تو فکر میکردی اینا متکثرن، مثلا فرض کنید که این شی رو بل میکنه میخوره زمین، اون یکی آب جریان پیدا میکنه، اون یکی فرض کنید ماه دور زمین میگرده، اون یکی آب گذاشتن اینجا چای سرد میشه، تغییرات میکنه، اینا چیه؟ اینا چیزای متکثره دیگه. اگه متکثر باشه ما جاهلیم، اما اگه فهمیدی که اینا به چه دلیلی رخ میده، عالم میشدم. عالم اون کسی که جهت وحدت عالم رو کشف میکنه. بنابراین ریاضیات جان آدمیزاد، ریاضیات در دل انسانه، بوی خوش نظم و وحدت، چون نظم یعنی وحدت، چون وقتی میگین 2, 4, 6, 8, 10 بگن بعدش چی میشه؟ میگه 12. چرا؟ برای اینکه نظم داره. اگه بگن 3, 5, 7 بعدش چی میشه؟ میشه 9. نظم داره. اما اگر همچه پریشان صحبت بکنن، بعدش هم پریشان، شما نمیتونی حرف بزنی در بارش. ریاضیات تحلیل وحدتی است که در ذهن ما هست، و ما اون وحدتی که در ذهنمون هست و اون نظام و فرمت، به اصطلاح کامپیوترها امروز متخصصین کامپیوتر، اون فرمتی که داره ذهن ما، اون رو ما حاکم میکنیم بر عالم و میخونه درسته، وگرنه اصلا مثلث که در عالم نیست، ولی ما تشخیص میدیم که بله این شکل درسته که مثلث کامل نیست، ولی ما کاملش میکنیم، مثلثش میکنیم، اینو مربعش میکنیم، اونو دایرهش میکنیم. این تو ذهن ماست، یعنی ذهن ماست که معنی دایره رو میفهمه، معنی قطر رو میفهمه، معنی نسبت بین این دوتا رو میفهمه. بعد همینطور این همه روابط حیرت انگیزی که در علوم مختلف مورد استفاده قرار میگیره، هر کدوم از اینها، اینا تمام از همون یه قضیه اولیه که میگن که اذا وقتی که عم دایره بین نفی اثبات شد، حکما میگن که شکل ثالث نداره. همین این فهم این نکته که نمیشه یه چیزی در آن واحد هم باشه هم نباشه به یه معنی، نمیشه. یکی قانون علیته که در وجود ما هست، همین قانون علیت که بعضی هم تردید میکنن، اخیراً یه عده‌ای این سالهای اخیر به خصوص تشکیک کردن، قدما هم تشکیک کرده بودن، امام فخر رازی و بعضی از اشاعره هم تشکیک کردن در قانون علیت، که اینی که آب میذاریم رو این گرم میشه، این مقارنات اتفاقی است، یعنی حالا تصادفاً میتونستم گرم نشه، ولی اینا فرق نمیذارن بین قانون علیت و مقارنات اتفاقیه. مقارنات اتفاقی اینی که مثلا یک اهماری عرعری میکنه، یه دیواری هم موقع خراب میشه، این که علت اون که نیست، این مقارنه است. اما ما وقتی که مکرر دیدیم متوجه میشید که نه علت داره، و بعد دنبال قضیه میگردیم، میگیم بله اون علتش هم علت داره و همینطور منسجمه، پریشان که نیست عالم. اون وقت از این انسجامی که در عالم هست، یواش یواش به ریاضیات دل میرسیم. ریاضیات دل، موسیقی جز ریاضیات دله، موسیقی هم پر از ریاضیاته، حتی پیچیده تر از ریاضیاته، مثلا ریاضیات دل ما. شما اصلا نمیفهمین که چطور میشه که این یه خورده نوت، چند تا نوت میزنن بغل هم، یا یه کسی میزنه زیر آواز ناگهان یکی قش میکنه از اونجا میفته. گفتن این مرحوم تاج نیشابوری، مرحوم پدر، نقل میکردن که اول بار که توی یک تکیه آواز خونده بود، اون امیر نظام گروسی دعوتش کرده بود، بعد اون گفتن آقا ایشون رو باید شخصا دعوت کنی. گفت چرا؟ گفت این خیلی مقامش میارزه که شما اصلا دعوتش کنین. بالاخره بعد دعوت کردن، اون گفتش که بعد مثلا 100 تومن هم بدین. بعد گفت آقا 100 تومن ما با بقیه روزخونه ما کمتر میدیم. گفت نه این میارزه، شما اون شخص میشناخت، اون واسطه، اون به اصطلاح چی میگن بهش، معین البکا، معین البکا مأمور تشکیل روزه ها و اینها بود، اون گفت میارزه. بعد همینطور هی خورده خورده بعد گفتش که باید درشی شخصی بفرستیم. درشی شخصی داشت میگفت بازم هی از او بالاخره وقتی که خوند میگن امیر نظام آنچنان هول شد که خورد زمین سرش خورد به اون حوض به اصطلاح سنگ حوض و سرش شکست و بعدم گفت ولی میارزی. موسیقی ریاضیات دله و اسرارش رو مشکلتر فهمش تا ریاضیاتی که هست. هم جاتم ریاضیدانان بزرگ خودشون رو مدیون موسیقیدانان بزرگ میدونن و گفتن یا شاعرای بزرگ، شاعر بزرگ آسمانی، یه ریاضیدانی نقل کردن که گفته که من از داستایفسکی بیشتر چیز یاد گرفتم تا از گوس، تا از ریاضیدان معروف بوده. اونا برای اینکه ریاضیات دل کار میکنن. ریاضیات دل اخلاقه، دین ریاضیات ریاضیات دله که اونجا مسائل بسیار پیچیده تره ولی همون قوانین ارتباط علی و معلولی که if A then B، اگر الف به هم رخ میده اونجا هم حاکم. امن یعمل مثال ذره خیرن یره، امن یعمل مثال ذره شرن یره. هیچ لذتی بالاتر از حق نیست در عالم که انسان بگه من حق رو گفتم. اون کسی که از حق لذت نمیبره، عجبا که میگن الحق و مر رو. حق اصلا چیز شیرین تره، بخاطر نفس ماست که نفس ما چون مشتهیات خود چه میخواد، بنابراین به محض این که حق میگن مر میشه براش، وگرنه حقش خداست. ولی آدمی که به اون مقام نرسیده راستم که میگه، راست حرف راست میزنه ولی یراد به حل باطل، اراده باطل کرده، نفوذ بده نمیکنه در دلها. گفتن یه مردی گران میفروخت یا کم میفروخت، نان رو کم میفروخت، برخورد کرد، همه بهش میگفتن که آقا کم نفروش. اون آدمی که به این میگفت کم نفروش، خودش یه چیز دیگر رو کم میفروخت، خودش یه کار دیگری رو درست انجام میداد، پاک نشده بود. یه وقتی شبلی رد شد، اینجا به شبلی خبر داده بودن، شبلی خواستش که برادر من تو کم نفروش، خداوند اگه بخواد اینقدر زیاد داره به تو میده، تو کم نذار از مردم دیگه، نتونست کم بپوش، زیاد کم بپوش. تأثیر کرد، برای اینکه اون سخن پاکه، تأثیر نفس پاک فرق میکنه. اومده بودن یکی از دوستان که ما چیکار بکنیم، بچه ها رو بخواییم چیز بکنیم به صفات حمیده و جوانمردی و شجاعت و سخاوت و اینا رو چیکار بکنیم که در بچه ها تقویت بشه. و بعد هم یه مقدار داستان هایی تهیه کرده بودن، گفتم این داستان ها اثر نمیکنه، آدم پاک باید داستان بنویسه، هر کسی نمیتونه داستان بنویسه که. و همجرد گفتن سخن رو از بزرگان باید گرفت. اگر قرآن میتونه آدم بخونه، زهی سعادت که عربی یاد بگیره. من اغلب به جوان ها که میگن عربی خب ما نمیدونیم و عربی نمیدونیم، بریم یاد بگیریم. چه سعادتی بالاتر از این که آدم یک کتاب آسمانی که ایمان پیدا کرده به این که از مبدع وحی آمده این کلمات، این کلمات معمولی که نیست، اینا رو بریم عربی یاد بگیریم، بریم یاد بگیریم. حالا در سن بالاتر هم میشه، آدم ممکن 50 سالش باشه عربی یاد میگیره، 60 سالش باشه عربی یاد میگیره، 70 سالش باشه. من یه خانمی دیدم در آلمان فارسی داشت یاد میگرفت، 70 سالش بود، اومده بود هم فارسی داشت یاد میگرفت هم داشت خط نستعلیق میگرفت. ما زود خیال میکنیم که باید به محض اینکه یه خورده از یه ازدواجی کردن دو تا بچه دیگه فکر میکنیم یه ما هیچ کاره این دیگه. نه، آدم میتونه تا آخر عمر سرمایه گذاری بکنه. عرفان یه حرکت مستمر دائمی است به طرف خوبی، به طرف زیبایی، به طرف نیکویی. اگر ما این حرکت رو لحظه به لحظه، ممکنه کامل نباشیم ولی اگر سالک باشیم از ما میپذیرن، میگه من نرسیدم ولی سالک بودم، اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. حالا برای این عرفان نه شرق نه غرب، نه یه مقدار اصطلاحاتی که بافته باشن به هم دیگه، نه نمیدونم ریاضت کشیدن و پرهیز از دنیا، اینا هیچ کدوم از اینا نیست. عرفان وسط عالمه و اتفاقا در وسط قوقای عالم سیقل میخوره آدم، وسط بازار، وسط کامپیوتر و کار و فعالیت و همه اینها، اونجا معلوم میشه که چه کسی. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت میکنه، بیع میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه، کارخونه داری میکنه، نمیدونم زمین آباد میکنه، چاه میزنه، هزار کار میکنه، ولی عارفه. عارفه یعنی چی؟ عارفه معنیش نیست که مثلا یه عبادتای به خصوصی میکنه یا ذکر میگه، اینام نیست. ریاضتای به خصوصی میکشه، روزه میگیره، روزه لازم ندارم روزه زیادی بگیره، اون مقداری که خداوند واجب کرده. حالا اگر یه کسی خواست از برکاتش برخوردار بشه میتونه، ولی جزء عرفان نیست. جزء عرفان نیست، ولی شکمباریگی و شکمخاریگی هم جزش نیست. طبعا برای اینکه آدم وقتی عارف شد، یه نقاش ایتالیایی میگه که نقاش نباید مثل بقیه مردم غذا بخوره، باید غذاش مثل زاهدان و عابدان باشه، غذا کمتر باید بخوره، وگرنه نقاش نمیشه. چون شکمبارت نقاشواره نمیشه که. شکمبارت یعنی توجه بیشترش به مشتریات نفسانیش، این چی میخواد، نقش چی میخواد به من بکشه. نقاش باید صورتی از جلوه جمال الهی رو به من نشون بده. نمیتونه همچکاری بکنه، موسیقیدانم نمیتونه. اینه که انسان بایستی که زاهد به این معنی که هرچی زیادیه، هرچی که زیادی هست، تزودو فان خیر الزاد التقوا. یکی از معجزات واقعا این آیه که زاد برای خودتون زاد و توشی تهیه کنید. بهترین زاد چیه؟ بهترین زاد اینه که هیچی بر نداری اصلا، هرچی میتونی تقوا بکنی و دست افشاندن است. بهترین زاد اینه که هرچی که زیادیه اینا دست بیفشان و برو که سبک بار بری. من خلاصه میکنم که اگر ما بخوایم به راه عرفان بریم که باید بریم، از سور انبیا و اولیا و همه شعرهای آسمانی در عالم اگر غیر از این بود، شما ببینید هوشمندترین انسانها در طول تاریخ چی گفتن. همشون دعوت به همین راه کردن که ما آدم بشیم. گفتش که این جمله شدی ولی آدم نشدی. آدم بشیم یعنی اون آدم بالفعل، اون که تجلی اسماء و صفات الهی و مظهر جامع اسماء الهی هست، ما اون بشیم. و این اتفاقا بیشترین لذت توی اینه، لذت دنیا و آخرت اینا همش توی اینه. اون آدم هست که از وجود مبارک زن میتونه لذت ببره، میتونه پیوند زناشویی بکنه و در مصاحبت او به اون سکون برسه. آدم معمولی به سکون نمیرسه اصلا. لتسکنوا الیه، برای اینکه اون تجلی مقام الهیه که میتونه سکون به ما بده. اون میتونه از میوه های این عالم، از نعمت های این عالم، فقط عارف میتونه استفاده کنه. بقیه مردم همه رو ضایع میکنن. چرا؟ برای اینکه اون مواد اولیه رو که میگیره، الان هر کسی که یه کارخونه ای که مواد اولیه میگیره و چیزایی که صادر میکنه بدتر از اون چیزایی که وارد میکنه، این ضرر میکنه که خس ان الانسان لفی خسر. چرا؟ برای اینکه نون میخوره و دروغ میگه. نون یه نعمتی حالا از عمق ماده حرکت کرده اومده، حالا نون شده و این همه صورت بده کرده. حالا تو اینو تبدیلش میکنی به انرژی، انرژی هم تبدیلش میکنی به آزار یه آدمی و به دروغ و افتنان و هر چه که تهمت این چیزا، این زیان میکنه از انسان لفی خسرو. مگر اینکه تو اینا رو بگیری چیزای بهتر بدی بیرون. یعنی من اگر این نون رو خوردم، باید در برابر این نان شرمنده نباشم که تو این نان رو خوردی، این ماهی رو خوردی، این هر چه که خوردی، تو نباید شرمنده باشی بگی که من در مقابل این چیزی از وجود من به ظهور رسید. مثل نظامی که گفت من برگ چیز میخورم، برگ مو میخورم ولی ابریشم میدم بیرون. اگر کسی به کرم ابریشم نمیگه چرا این برگ رو ضایع کردی، چرا میگه ابریشم میده بیرون. بنابراین ما اگر که همه رو بر ما آفریده، عرفان برخورداری از همه نعمتهای هستی است، برخورداری از همه نعمتها. به همین جهت هم فقط آدم عارفه که العارف و شجاع، العارف و هشون بشون بستام، مؤمن هم گفتن که هش و مؤمن شاد و خوش و خرمه. چرا بر شاد و خرم نباشه؟ برای اینکه ذهنش مشغول به خداست و دائما با اون بهجت نامتناهی سر کار داره. حالا من خط کنم به اینکه از چه راهی ما میتونیم استفاده بکنیم. 4-5 نکته رو من فقط اشاره میکنم. یکی، اول بریم دنبال یه صاحب دلی بگردیم. نفس یک کسی به آدم باید بخوره. با آدم های خوبتر، حالا لااقل آدم وقتی که دنبال یه خوب مطلق میگرده که خداست، این که یه خود خوبه بهتره دیگه از میگه بدتره. همینطور بهتری و بهتری رو آدم انتخاب میکنه. یکی مصاحبت، مصاحبتاتونو بهتر بکنه. آدم با یه آدم خلاق که میشینه فکر میکنه منم یه کاری بکنم، با یه آدم بیکاره بیاره که میشینه فکر میکنه خب ما هم بس بد کاری نمیکنیم. انسان وقتی با آدم هایی باید بشینه که شرمنده بشه، با آدم هایی بشینه که بهش بگن که بی سواد تو چی داری میگی، آدم حس بکنه، خودش با خودش بگه. آدم همیشه بایستی که با شخصیت هایی بنشینه که اونها وجود مثبت، فعال، خیر، نیکوکار، پر از فضیلت، تا اون نسبتی که از نمیگم انسان کامل، چون ممکنه آدم بگه پیدا نمیکنه، ولی به نسبت آدم بایستی که در حضور انسان های کامل تر باشه. یک. دوم که کتاب های خوب، کتاب هایی که انسان های متصل، کلام انسان های متصل به عالم اله، انسان های پاک، از اونها آدم باید بگیره. تولستوی گفته که سه تا شرط گذاشته برای اثر بزرگ هنری. اولش صداقته، یعنی اون آدمی که در اون حرفو میزنه اون حرف از دل خودش برخیزه که داره میزنه، نه اینکه به خاطر اینکه مثلا میگن آقا شما یه شعری درباره رسای فلانی، فلانی کی بوده، اینا هیچی نه میدونه، نه مصیبتی داره تو دلش، نه حادثه‌ای شده، نه خون جگری خورده، اینا فقط خبر میگیره که چی شده، اینا میگن که بله اینجوری بوده و فلان. اون یه قصیده جانگداز میتونه قصیده جانگداز بگه؟ نمیتونه. و نوحه‌گر خواند حدیث سوزناک، لیکو سوز دل دامان چار، گر بود در مجلسی صد نوحه‌گر، آه صاحب درد را باشد اثر. اون مادره دو تا کلمه که میگه، دو تا کلمه کافی به اون صد تا شعر بخونه اونقدر. ولی مادر میاد یه مرتبه میگه که پسرم رفتی، همه گریه میکنه. چرا؟ اون از دلش داره صحبت میکنه، اون حس کرده اون ماجرا رو. بنابراین کسی باید حرف خدا رو بزنه که اون حس کرده، کسی از خوبی صحبت بکنه که حس کرده اون رو، و اون از وجود خودش داره حرف میزنه و مایه میذاره، نه نقل قول داره میکنه از کسی دیگه. اینی که سخن بزرگانی مثل سعدی که اینها متصل بودن، اینها محبوب خدا بودن، خب خدا محبوب کرده اونها رو در دل مردمان به خاطر اینکه خودشون محبوب بودن و هر کسی به او پیوست محبوب شد. و من اصدق قولا احسن قولا ممن دعا الله، اگر من دعوت به خدا بکنم و حسن قول ندارم، من هیچ دعوت به خدا نمی کنم. چون وعده کرده که اگر تو دعوت به خدا بکنی با هر زبونی، حالا زبون گرفته موسی باشه، تأثیر میکنه. البته این دوم کتاب‌های خوب که باید آدم لیست تهیه بکنه، هر کتابی رو نباید وقت چشمش رو صرف هر کتابی بکنه و کتاب‌های خوب رو انتخاب بکنه و بخونه. حالا در درجه اول به نظر من کتب آسمانی جهان رو بخونه تا قدر قرآن رو بیشتر از همه اونها بدونه. زبور داوود رو بخونه. اینا کتابایی است که همش اون رایحه کلام الهی درش هست، حالا گوی که تعریفاتی هم شده و اینا. گیتا رو بخونه، کتاب گیتای هندوان رو بخونه. و بعدم ادبیات جهان، آثار بزرگ ادبیات رو هر چی بیشتر باشه آدم آشنا بشه به اون عالم وحدت نزدیک میشه، یواشش از کثرت دور میشه. سوم مصاحبت با طبیعت. ما از طبیعت دور شدیم، از ماه دور شدیم، از خورشید دور شدیم، از غروب و طلوع دور شدیم. ببینید آسمان رو، مرحوم پدرم میگفتن سحر بلند شید آسمان رو تماشا کنید، ببینید رو پشت بون یه جایی به آسمان نگاه بکنید. از خواب سحر چه دیده بکشایی و چرخ نگر که بی تماشا نیست. نگاه کن، یه وقت میدیدی معشوق دیدی، نگاه کن به عالم، به طبیعت نگاه کن، به درخت نگاه کن، به این بهار نگاه کن، به پاییز نگاه کن، به هر کدومش نگاه بکنی فرق نمیکنه، نگاه کنی. ما به قول اون شاعر انگلیسی گفتش که what is this life if full of care، we have no time to stand and stare. این چه زندگی که اصلا فرصت نداریم که واسه تماشا کنیم، همه عجله دارن میرن. اگه بگن آقا واسه اینجا لسه نداریم، فرصت نداریم. پس یکی هم بریم به طبیعت، در دامن طبیعت آدم خوب میشه، بهتر میشه. سوم در دامن هنر. هنر تجلی طبیعت به اضافه انسان بر صفحه از کاغذ یا بر موسیقی یا بر نقاشی یا بر پرده اونجا ظاهر میشه. آثار هنری هم دیدنش خودش برکته. آثار هنری متعالی که در تاریخ مونده، شما برید تاج محل رو تماشا کنین روحتون تازه میشه، برید مسجد شیخ لطف‌الله رو تماشا کنین، اینا تأثیرات مثبت میذاره، آدم به هارمونی نزدیکتر میشه، یه چیزی یادش میاد از یاد الست. چون در روز الست اینا رو ما همه رو دیدیم، این چیزا رو، تمام این مساجد اینا رو دیده بودیم ما اونجا. چهارم کار خوب. آدم هر روز بایستی که، البته که همه کارش باید خوب باشه، ولی حالا چون خوب نشده حالا بگه که من هر روز یه دونه کار خوب لااقل بکنم. کار خوب چیه؟ کار خوب اونیست که نفعش به هیچ وجه به من نرسه علی الظاهر، به خاطر دل شما، به خاطر اینکه این تشنگی این کودک برطرف بشه، به خاطر اینکه اون آدم دلش شاد بشه، به هیچ مقصود دیگه ندارم. نمیخوام حتی آدم خوبی هم نمیخوام بشم به این دلیل این کار، بدن این که خاطر عشق. اگر این کار بکنه انسان به تدریج این شوق به این خوبی، مثل اون مردی که بالای دیوار بود و صدای آب رو، یه سنگ انداخت تو آب، یکی از خشتا رو کند انداخت تو آب، صدای آب حذف کرد، یه خشت دیگه کند، هر یه خشتی که میکرد یه خود به آب نزدیکتر میشه. آدم هر یک خشتی که تعلق خاطرش رو از امور نفسانی و متکثر دور میکنه و میاره در عالم وحدت، اولاً وحدت که اومد، من چرا غیبت شما رو بکنم؟ خب من خودم هزار تا عیب دارم، من چرا بدگویی بکنم؟ من که تو خونه شیشه نشستم، من چه چیزی دارم که چطور جرأت میکنن آدم ها از بدی هم دیگه صحبت بکنن و شروع بکنن تو با لمن شغله و عیبه و ان عیوب الناس، خوشا به حال کسی که عیبش اون از دیگران باز بداره. آدم وحدت که آدم رسید، خب اونم برادر منه، اونم خواهر منه نشسته اونجا، من چرا نگاه نامناسبی بکنم؟ چرا به اون دروغ بگم؟ چرا فریبش بدم؟ اونم جزء منه. آره، برای این کار خوب رو اگر انسان برنامه روزمره زندگیش قرار بده، به تدریج به اون مقام عشق میرسه و وحدتش اینه که هر کاری بکنه خوبه دیگه. وحدتش این است که اگر بگن که چرا، هر کاری که گفت میگه بخاطر خداست، بخاطر خداست. چرا اینو میدی به این؟ بخاطر خدا. چرا به اون یکی نمیدی؟ بخاطر خدا، برای که اون مناسب نیست، بهش مناسبتی نداره. چرا این معنی میکنیم؟ یا من اوهو عطا او. انسانم میرسه به این صفات که منش عطاست، مثل مادری که منش نسبت به بچهش عطاست. آره، برای میرسه انسان به عالم حقیقی عرفان. عرفان موقعی است که هر سوالی ازتون بکنی یه جواب میدی، فقط یک جواب میدی. یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دان. نمازت جزء عبادت حساب میشه، تجارت جزء عبادت حساب میشه، همسری و زناشویی جزء عبادت حساب میشه، چون به یه دلیل کار میکنه، همش با خاطر خداست. برای این آدم وقتی که به اون خاطر کار میکنه، هم بیشترین لذت از هر کاری میبره، چون خدا رو در اون حاضر میبینه. وقتی که خدا رو آدم حاضر نمیبینه، جاش وحشت و ترس و استراب و ناامنی، که عدم امنیت اصلا لذت نمیذاره آدم ببره تو دنیا. عجب از مردم فکر میکنم مثلا ناامنی، مثلا در اون بار بم در میکنن اون طرف فلان، اون وسط میخواد آقا خوش بگذرونه. ما وسط یه ناامنی هستیم، ولی وقتی که به اون سلام رسیدی، دلت آروم شد، در حضور پروردگار بودی، اونجا دیگه از هر چیزی اون وقت میتونی تازه میتونی لذت ببری، تازه میتونی بفهمی که زیبایی چیه، تازه میفهمی که محبت چیه، زن و شوهر چیه، فرزند چیه. فرزند دیگری هم لذت بیشتر میبری، فقط از بچه خود لذت نمیبری. تمام لذت ها رو جمع میکنن میارن میدن به عارف. و اگر دیدین که گاهی اوقات ائمه ما مثلا شکوه و شکایت، اون در واقع میگن یه چیزی میگن در محل جره، اینجا مجرور نیست ولی در محل جره، در محل نسته، یعنی اینجا جایگاهی است که آدم باید واقعا خون گریه بکنه، ولی نه که این واقعا در دلش این الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا هیچ حزنی در دلشون نیست، هیچ خوفی در دلشون نیست. اگر گاهی شکوه و شکایتی کردن، از روزگار برای تنبیه و آگاه کردن مردم بوده، وگرنه اولیاء حق همشون پر از نشاط و شادی و پر از زندگی و پر از خوبی و زیبایی هستن. اصلا لا حسن.